الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضكاه وأن وتمتعه فيها طويلا. در جلسات گذشته نظریاتی که پیرامون نسبت بین دین، اصلاحات و مدرنیته بود طرح شد که عمده اونها سه دیدگاه و سه منظر نسبت به این بحث داشتن. یک منظر، منظر طرفداران مدرنیته اسلامی بود، و منظر دوم منظر طرفداران مدرنیزاسیون و اصلاح قرائت دینی جامعه، و منظر سوم منظر کسانی بود که معتقد به تمدن اسلامی بودند و پیشنهاد تمدن اسلامی رو میدادند. در قضاوت بین این نظریات به نقدهایی که طرفداران نظریه تمدن اسلامی نسبت به تجدد و مدرنیته دارند پرداختیم، و عرض کردیم که نقدهای این گروه به دو دسته تقسیم میشه. یکی نقد بنیادین که نسبت به تجدد دارند و معتقدند که تجدد و این تمدن جدیدی که در سده‌های گذشته در مغرب زمین شکل گرفته منشأ افول و غروب معنویت در جامعه جهانی بوده، و از این منظر بشریت رو با انحطاط مواجه کرده. و نقدهای دیگری که داشتن از این قرار بود که وعده هایی که در بعد به پیدایش این جریان جهانی داده شده به بشریت، اوتوپیاهایی که مدعیان مدرنیته به بشر وعده دادند، اینها هیچ کدام تحقق پیدا نکرده و تمام شاخص هایی که به عنوان شاخص توسعه و پیشرفت و ترقی معرفی میشه، اگر با نگاه مجموعه‌ای و سیستمی ملاحظه بشه، شاخص‌ها منفی هستند و نشان دهنده رشد و پیشرفت نیستند. از جمله شاخص‌هایی که موضوع بحث قرار گرفت، یکی شاخص رفاه بود و دیگری آزادی. بحث این دو گذشت. یکی دیگر از مؤلفه‌های توسعه که به عنوان مهمترین شاخص‌های توسعه یافتگی معرفی میشه، توسعه امنیت اجتماعی و به دنبال و امنیت روانی جامعه است. یعنی یکی از مهمترین رهاوردهایی که مدعیان تجدد معتقدند که رهاورد تمدن مادی کنونی است، افزایش ضریب امنیت اجتماعی است. از طریق ایجاد فرهنگ تساهل و مدارا و فرهنگ زندگی جمعی و رشد او، از طریق ایجاد نرم افزاری ها و سخت افزاری هایی که امکان مبارزه با ناامنی ها و تهدید ها را فراهم کرده، ایجاد ساختارها و نهادهای اجتماعی و نهادهای در سطح جامعه جهانی و در سطح منطقه‌ای و در سطح ملی برای بالا بردن ضریب امنیت، اینها ادعاهایی است که طرفداران مدرنیته دارند و معتقدند که با این رهاوردها تجدد توانسته ضریب امنیت اجتماعی رو افزایش بده. مخالفان تجدد طبیعتاً این رو منکرن، معتقدن که چنین خدمتی رو در حق بشریت نکرده، بلکه به عکس ضریب ناامنی رو در جامعه جهانی در مقیاس کلان و خرد و حتی در مقیاس توسعه افزایش داده. یعنی دائماً توسعه جهانی به سمت توسعه ناامنی پیش میره، نه توسعه امنیت. البته بحث ما در اینجا بحث مبسوط پیرامون مؤلفه های امنیت سیاسی اجتماعی، سیاسی فرهنگی و اقتصادی نیست، و نمیخوایم مبسوط به بحث امنیت اجتماعی و مؤلفه های او در حوزه سیاست، فرهنگ و اقتصاد در مقیاس جهانی، منطقه‌ای و ملی بپردازیم. این بحث دیگری است که باید در جای خودش مطرح بشه، و باز خیلی بحث ما هم بحث آماری و مصداقی نیست، عمدتاً یک بحث نظری و تئوریک هست، و از این منظر میخواییم نظریه پردازان گروه سوم رو بیان کنیم که اونها از نظر تئوریک چه اشکالی رو به تمدن جدید و تمدن مادی دارند و چرا مدعی هستند که تمدن مادی نمیتواند ضریب امنیت اجتماعی رو افزایش بده. البته بحث های مصداقی پیرامونه هم من فقط اشاره میکنم و نمونه ها در کتب و نشریات فراوان هست، امکان دسترسی به اونها در منابع اطلاعاتی هست. بحثی که مطرح هست اینه که آیا تمدن مادی قدرت ایجاد امنیت اجتماعی رو داره یا امکان ایجاد امنیت اجتماعی با آموزه های تمدن مادی فراهم نیست؟ قبلا گذشت که تمدن مادی بشر رو دعوت به گرایش بیشتر به دنیا میکنه و دعوت به تعلق خاطر به دنیا میکنه، محبت دنیا رو در دلها افزایش میده، شدت روانی به سمت دنیا میاره و این تنها ذخیره انرژی این دستگاه برای ایجاد تحرک و بهره‌وری است. بنابراین تمدنی که متکی به توسعه حرص به دنیا و توسعه تعلق خاطر به دنیاست، آیا میتواند ایجاد امنیت اجتماعی بکنه؟ یعنی روابط اجتماعی رو در سطح ملی، در سطح منطقی و در سطح جهانی به شکلی فرم بده که منتهی به پیدایش امنیت و بالا رفتن ضریب امنیت بشه، یا چنین چیزی ممکن نیست؟ قاعدتا مدعیان تمدن اسلامی معتقدند که چنین چیزی ممکن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما پایه روابط و پایگاه روابط اجتماعی رو بر توسعه تعلق به دنیا قرار دادیم و همکاری ها و هماهنگی ها بر محور افزون خواهی در دنیا بود، این همکاری ها به روابط محبت آمیز ختم نمیشه، طبیعتا به ایثار هم ختم نمیشه، نتیجه استیثار هست. یعنی اگر بنا شد که اصل دنیا و افزون خواهی در دنیا باشه و هیچ چیزی فراتر از دنیا منظور نظر نباشه، همه به دنبال دستیابی بیشتر به دنیا و کامیابی بیشتر از دنیا باشن، طبیعی است که مسابقه قدرت بر سر دنیا شکل میگیره و مسابقه قدرت بر سر دنیا میتواند زمینه همکاری رو ایجاد بکنه. اما مبنای این همکاری دیگر محبت نیست، ایثار نیست، یعنی نمیتواند محبت بین انسان‌ها و روابط محبت آمیز رو گسترش بده، بلکه رابطه انسان‌هایی است که بر سر معبودشون با یکدیگر رقابت می‌کنند. رقابت بر سر دستیابی بیشتر به آله است، رقابت بر سر دستیابی بیشتر به اون محبوب و غایت نهایی است، و چنین رابطه‌ای رابطه محبت نیست، رابطه ایثار و فداکاری که انسان تلاش بکند که به نفع دیگران قربانی بکنه خود رو و کمتر برداشت کنه بیشتر خدمت بکنه، چنین رابطه‌ای بر پایه محبت به دنیا و اصل بودن دنیا شکل نمیگیره. بلکه به عکس، اگر مسابقه بر سر دنیا شکل گرفت، نتیجه قطعیش پیدایش روحیه استیثار هست، یعنی همه تلاش میکنند که به دیگران از منظر ابزار نگاه بکنن، دیگران رو استخدام بکنن برای بهره‌وری بیشتر خودشون، و تلاششون برای این هست که دیگران رو پلکان ترقی خودشون بکنن و نردبان رشد خودشون قرار بدن. خب اگر پایگاه روابط اجتماعی بر استیثار بود، طبیعی است که امنیت نمیتونه شکل بگیره. امکان نداره در جامعه ای که روابط بر مبنای استیثار هست و همه دنبال این هستن که به نحوی خودشون به حد اکثر کنن منافع دنیایی و مادی خودشون رو و به دیگران به چشم استخدام نگاه میکنن، در چنین جامعه ای امکان این که امنیت اجتماعی رشد کنه و شکوفا بشه فراهم نمیشه. یعنی هیچگاه روابط بر پای امنیت نیست. از ناحیه دیگران انسان احساس امنیت نمی کنه، بلکه همه مثل گرگ‌های گرسنه‌ای هستند که کاملا مراقب هم دیگر هستند که تو لحظه غفلت بتوانند دیگری رو بدرن و از اون منفعت ببرن. همون مثالی که امام رضوان الله تعالی علیه ذکر می‌کردند و به شکل لطیف‌تری در مآخذ و منابع روایی ما آمده، مثال گویای تکالب بر سر دنیا و مسابقه بر سر دنیاست که در منابع ما به شکل دیگری ازش یاد شده. در نامه امیرالمومنین ارواح نافذه به امام مجتبی تعبیری که از اهل دنیا شده این است: کلاب آویه، سگهایی که فریاد میکنند و به روی همدیگر زوزه میکشند و همدیگر رو تهدید میکنند با تعابیر زیبایی که در اونجا هست، و درندگانی که درندخویی رو آموختند و اهل درندخویی هستند و تکالب بر سر دنیا دارند. علاوه ای حال این بیان یک حقیقتی رو برای ما روشن میکنه و اون این که اگر اساس دنیا شد، مسابقه بر سر دنیا به تکالب بر سر دنیا ختم میشه، به تعارض و درگیری بر سر دنیا ختم میشه. پایگاه همکاری ها حد اکثر رساندن سود خود هست، یعنی همه در همکاری نظرشون بر این است که بیشترین منفعت رو برای خودشون به دست بیاورند و کمترین بهره رو در مقابل این منفعتی که میگیرند به جامعه و دیگران برسانند. و پیداست اگر همه تلاش میکنند که در درون به نفع خودشون تمام کنند مناسبات اجتماعی رو، در چنین جامعه‌ای همه از ناحیه همدیگر احساس خطر و ناامنی میکنند و امکان ایجاد امنیت روانی در چنین جامعه‌ای وجود نداره. و نکته دیگری که باز قابل تأمل هست این است که در دستگاه توسعه مادی ابزار مدیریت و فرماندهی و فرمانپذیری ایجاد طبقات مادی است و احساس حقارت و دناعت در طبقات مادون برای فرمانپذیری. یعنی اگر روابط اجتماعی بر پای محبت نشد، فرماندهی و فرمانپذیری، جریان فرمان باز بر پای محبت نیست. یعنی اینجور نیست که اگر کارگر تبعیت میکنه از بالا دست خود یا نظام و طبقاتی که در یک ارتش وجود داره یا چه در یک ساختار اقتصادی وجود داره، اینطور نیست که تبعیت طبقات مادون از طبقات موافق بر مبنای محبت و عشق به یکدیگر باشه، بلکه بر پایه احساس حقارت هست. لذا چون در دستگاه مادی امکان ایجاد تبعیت بر پایه محبت نیست، مجبورن که از طریق ایجاد طبقات و ایجاد تحقیر طبقاتی فرامین رو و برنامه مدیریتی خودشون رو پیاده بکنن. و خاصیت تحقیر طبقاتی که ترکیبی از تحریک و تحریص به دنیا و محرومیت از دنیا، چیزی جز ایجاد دناعت نیست. یعنی طبقات محروم عامل فرمانبریشون حرص به دنیا به اضافه محرومیت از دنیا. حرص و محرومیت منشأ احساس حقارت و منشأ فرمانپذیری برای دستیابی به دنیای بیشتر است. و خب طبیعی است اگر شما در جامعه ای علت دوام تحریص به دنیا به اضافه محرومیت رو ایجاد میکنید، یعنی همه طبقات رو تحریک به دنیا میکنید ولی اجازه مصرف و بهره‌وری از دنیا رو به شکل طبقاتی صادر میکنید، تو چنین نظامی دناعت شکل میگیره. یعنی انسان حریص به دنیا و محروم از دنیا به دناعت نفس میرسه و دناعت نفس منشأ تجاوز هست. همین طوری که مسابقه بر سر دنیا منشأ تجاوز هست، احساس حقارت مادی این هم منشأ تجاوز هست. روحیه تجاوزگری و ستمگری زائیده استیصال مادی و زائیده احساس حقارت یعنی حرص و محرومیت از دنیاست. خب طبیعی است که دستگاهی که مولد استیصال و مولد روحیه حرص و محرومیت از دنیاست و تحقیر طبقاتی ایجاد میکنه، نمیتواند به روابط بر پای محبت ختم میشه. لذا در چنین جوامعی، چه در مقیاس بین المللی، چه در مقیاس منطقه‌ای، چه در مقیاس عرض کنم ملی و در روابط درونی یک جامعه و یک ملت، چه در سطح خرد و کلان، در سطح خردش چه در مقیاس خانواده، محیط کار، آموزش و پرورش، ورزش و همه فضاها، ناامنی توسعه پیدا میکنه. هم ملت ها و قدرت ها هم دیگر رو تهدید میکنن، هم در درون یک منطقه قدرت های منطقه ای هم دیگر رو تهدید میکنن، هم قدرت های جهانی و هم احزاب در درون یک جامعه، هم آحاد یک جامعه یک دیگر رو تهدید میکنن. حتی در درون چنین خانواده افراد خانواده نسبت به هم دیگر احساس امنیت نمیکنن و نمیتوانن هم بکنن. این که میبینید الان تو آثار هنری غرب هم کاملا نمایان شده، به خصوص در مثل فیلم های جناییشون، شما میبینید اولین افرادی که مورد بازجویی قرار میگیرن به دنیا به دنبال شکل یک جنایت، افراد همون خانواده هستن. نزدیکترین افراد به اون فرد مورد جنایت، فرد مقتول یا فردی که ستمی در حق او شده، اولین افرادی که نسبت به این جنایت متهمن، نزدیکترین افراد به او شخص هستن. این به خاطر واقعیتی است که در جامعه غرب وجود داره و اون احساس ناامنی از نزدیکترین اشخاص هست.
خانواده های عرض کنم تک والدینی، یکی از عواملش همین احساس ناامنی است که در درون خانواده پیدا شده. علی ای حال هرگاه روابط جامعی بر مبنای اصل شدن دنیا بود، این روابط منتهی به توسعه ناامنی و احساس اضطراب و عدم امنیت از سوی یکدیگر میشه، هیچگاه منتهی به توسعه امنیت نمیشه. در نقطه مقابل اگر بنا باشه روابطی در یک جامعه در هر مقیاس روابط موجب امنیت باشه و منتهی به امنیت اجتماعی بشه، باید پایگاه این روابط ایمان به خدای متعال و حب به نسبت به خدای متعال، شرح صدر و زهد و فراغت نسبت به دنیا و بیشتر خواهی از دنیا باشه. انسانهایی که با بیش از دنیا مأنوسن و دریچه های غیب عالم به روی اونها گشوده شده و با درک عظمت حق بزرگی دنیا از چشم اونها افتاده و دنیا در نظر اونها حقیر شده، اونها هیچگاه بر سر دنیا و بر سر دستیابی به دنیا مسابقه نمیدن. روابط اونها برای دستیابی به قرب حق و رضوان حق هست و نگاهشون به انسانهای دیگر هم نگاه استخدامگرایانه نیست. اونها رو بندگان خدا میدونن و طریق قربشون رو به خدای متعال ایثار بیشتر، محبت بیشتر میدونن. بنابراین کسانی که به دنبال دنیا نیستن و به دنبال قرب الهی هستن و محبت حق و معرفت حق در دل اونها شکل گرفته و بیش از دنیا رو طلب میکنن، اون افراد روابطشون بر محور محبت خدای متعال هست. بنابراین روابطی است بر پایه محبت نسبت به هم دیگر و بر پایه ایثار نسبت به هم دیگر. مکتبی که به بیش از دنیا دعوت میکند میتواند ایثار در دنیا رو نهادینه بکنه، اما مکتبی که فقط دعوت به دنیا و مسابقه بر سر دنیا میکند ممکن نیست بتواند روابط اجتماعی رو بر پایه محبت و ایثار پیریزی بکنه. من نمیخوام بگم که هر جامعه‌ای که مدعی دینداری است موفق بوده و در این زمینه به توفیق دست یافته، نه، ولی به میزانی که یک در درون یک جامعه محبت خدای متعال و گرایش به حق و ایمان به حق شکل میگیره، روابط محبت آمیز، ایثارگرایانه و منتهی به احساس امنیت از جانب یکدیگر میشه. بلکه به عکس، نه فقط افراد از ناحیه همدیگر احساس خطر نمی کنند، همدیگر رو پشوانه امنیت خود میدانند، چون احساس میکنن دیگران حاضرن برای اونها ایثار بکنن در همه شرایط. بنابراین از نظر تئوریک و نظری تنها راه برای دستیابی به امنیت اجتماعی این است که ما پایگاه روابط اجتماعی رو از تعلق به دنیا به تعلق به خدای متعال تغییر بدیم و تا چنین تحولی اتفاق نیفته امکان ایجاد امنیت در روابط اجتماعی نیست. هرچه مسابقه بر سر دنیا توسعه پیدا بکنه، شدت روانی نسبت به دنیا افزایش پیدا بکنه، ضریب ناامنی اجتماعی در مقیاس خرد و کلان افزایش پیدا میکنه و این چیزی است که ما در سده‌های اخیر در دنیا شاهد او بودیم. البته این به معنای دفاع از ناامنی‌های قدیمی نیست. اون شکل‌های ناامنی که در جامعه‌های کهن بوده و الان کنترل شده، غرض دفاع از اونها نیست و یا مقصود این نیست که بگیم با پیشرفت علوم و صنایع و فناوری و پیریزی ساختارهای جدید و ایجاد نهادهای جدید برای مبارزه با ناامنی، شکل‌هایی از ناامنی در جامعه جهانی کنترل نشده. نه، بله، برخی از انواع ناامنی کنترل شده و بلکه ممکنه به طور کلی از بین رفته باشه. فرض کنید راهزنی‌هایی که در قدیم وجود داشته که تمام ارتباطات اجتماعی رو در معرض تهدید قرار می‌داده، در مقیاس بسیار وسیعی کنترل شده، اما همین‌ها به شکل دیگری در جامعه جهانی شکل گرفته و رشد پیدا کرده. پس غرض دفاع از اون ناامنی‌ها نیست و یا غرض انکار از بین رفتن برخی از شیوه های ناامنی و مبارزه با برخی از شیوه های ناامنی در جامعه جهانی نیست. نه، غرض این است که بر پایه توجه به دنیا و اصل بودن تعلق به دنیا توسعه امنیت ممکن نیست و لذا، بلکه به عکس، هر چه تعلق به دنیا افزایش پیدا بکنه، ناامنی هم در کنار او توسعه پیدا میکنه و لذا ناامنی در مقیاس های مختلف توسعه پیدا کرده. این مدعاست و اون بحث تئوریکش بود. من به لحاظ مصداقی هم فقط اشاره میکنم که خود عزیزان پیجویی بکنن، منابع فراوان هست برای به دست آوردن این اطلاعات. اگرچه پاره‌ای از اطلاعات یا بسیاری از اطلاعاتی که در مقیاس جهانی است در دسترس جامعه جهانی قرار نمیگیره، ولی در همون مقیاسش که در دسترس جامعه جهانی قرار میگیره برای اثبات مدعای ما کاملا کافی است. اولین سطحی که باید ناامنی رو مورد توجه قرار بدیم در مقیاس بین المللی است. مدعی هستیم که در مقیاس بین المللی ناامنی جهانی کنترل نشده بلکه افزایش پیدا کرده. خب پیداست جنگ های خونینی که در جامعه جهانی بعد از پیدایش صنایع مدرن و جدید و پیشرفته پیش آمده، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، و میزان کشتاری که در این جنگ ها شده با همه جنگ های تاریخ قابل مقایسه نیست. ممکنه تعداد این جنگ ها کاهش پیدا کرده باشه که اون هم معلوم نیست. یعنی جنگ های بزرگ جهانی بین قدرت های بزرگ در دوره قبل از مدرنیته هم، در قبل از تجدد هم محدود بوده، فراوان نبوده، به تعداد انگشت ها بوده، در تاریخ هم ثبت شده. ولی بر فرض که تعداد این جنگ های جهانی کاهش پیدا کرده باشه، ولی میزان ناامنی که در جامعه جهانی ایجاد شده، ضریب تخریبی که در جامعه جهانی ایجاد شده از سوی این جنگ ها به وسیله صنایع پیشرفته و ابزار کشتار جمعی قابل مقایسه نیست با جنگ های سابق. بیش از یا حداقل 40 میلیون نفر کشته محصول جنگ اول و دوم جهانی است که طرف های عمده درگیر در این جنگ اول و دوم جهانی همین قدرت های برآمده از تمدن مادی هستند، قدرت های مدرن هستند. جنگ های منطقه‌ای هم که قابل گفتگو نیست و پیداست که تعداد اونها چقدر بوده کاملا ثبت شده در تاریخ هست و میزان مخاطرات و ضررهایی که برای جامعه جهانی داشته در چه حد بوده. و اما در مقیاس جهانی غیر از جنگ های گرم، جنگ های سردی که اتفاق افتاده بین قدرت های برنده جنگ جهانی و به خصوص بلوک لیبرال دموکراسی و کمونیسم، این هم یکی از آفات بزرگ جهانی بوده که ناامنی رو در جامعه جهانی گسترش داده. گرچه به صورت خونین با هم دیگر درگیری مستقیم نداشتن، ولی جنگ سردی که بوده، شبکه های جاسوسی که و ماسونری که در بین این کشورها ایجاد شده، جابجایی اطلاعاتی که بوده، محاصره های اقتصادی و تخریبی که نسبت به دیگر تخریب های پنهانی که داشتن، طبیعی است که همه ثبت شده است و به خصوص بعد از فروپاشی شوروی به خوبی این آمار در دست ما است که عکس العمل ها یا مخاطراتی که دنیای غرب و لیبرال دموکراسی برای کمونیست ها ایجاد کردن در چه سطح و چه مقیاسی بوده. بنابراین جنگ سرد و آسیب هایی که از ناحیه این جنگ به جامعه جهانی وارد شده و مخاطراتی که برای جامعه جهانی داشته و ایجاد ناامنی که برای جامعه جهانی داشته، این قابل تردید نیست. همچنین از موارد دیگری که قابل مطالعه هست در مقیاس بین المللی، ایجاد ناامنی فرهنگی در جامعه جهانی است از طریق تحمیل فرهنگ، به خصوص در دهه اخیر، یکی دو دهه اخیر، با پیشرفت ابزار ارتباطی و پیدایش ماهواره و اینترنت و غیره او و هجوم فرهنگی در به دنیا به ویژه امریکا، این ایجاد ناامنی فکری و فرهنگی برای جامعه جهانی و برای فرهنگ ها، حتی فرهنگ های سنتی جوامع، نمیخوام بگم فرهنگ های دینی، این چیز قابل مطالعه و دقتی است و کاملا هم آشکار هست. باز من یه نمونه دیگه که برای توسعه ناامنی در سطح جهانی اشاره میکنم، پیدایش باندهای مافیایی است که از تولید و توزیع مواد مخدر تا باندهای سرقت انسان و نظیر اینها که در جامعه جهانی شناخته شده هستند. و مهمتر از همه اون چه در پایان باید بهش اشاره کنیم در مقیاس جهانی، پیدایش شرکت‌های سیاره‌ای و کلان سرمایه هاست که قبلا بحثش گذشت که اینها به دنبال این هستند که به هر قیمت شده قوانین توسعه سرمایه رو بر عالم حاکم بکنن و امنیت انسانی رو بر به نفع امنیت سرمایه مصادره بکنن. خب پیداست در چنین وضعیتی که شرکت‌های بزرگ بین المللی بر همه مجاری قدرت نظامی و غیر نظامی عالم مسلط شدند و هدف اونها چیزی جز توسعه سرمایه‌داری به هر قیمت، ولو به قیمت مصادره هویت انسان به نفع سرمایه و تعریف توسعه انسانی به نفع توسعه سرمایه است، پیداست که احساس امنیت در چنین جامعه جهانی ممکن نیست برای انسان‌ها پیش بیاد. در جامعه‌ای که حتی کمپانی‌های دارو حاضرند داروهای مرگبار خودشون رو در کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا به آزمایش بگذارن برای توسعه سرمایه خودشون، پیداست در چنین جامعه‌ای احساس امنیت نمیشه. جامعه‌ای که شرکت‌های بزرگ و کارتل‌ها و تراست‌ها با پیمان‌های بین‌المللی که با یکدیگر دارن دنیا رو کاملا در اختیار خودشون گرفتن و به دنبال ایجاد یک دهکده واحد بر پایه توسعه سود هستن، در چنین جامعه جهانی احساس امنیت نمیشه. بنابراین یکی از مهمترین مخاطراتی که الان جامعه جهانی رو تهدید میکنه و قابل مطالعه است، این مخاطره لجام گسیختگی سرمایه و توسعه سرمایه و به اصطلاح صاحبان سرمایه است که قابل مطالعه است. من اشاره میکنم کتاب‌ها و آمارها فراوان در دست هستند. اما در مقیاس منطقه‌ای هم عرض کردم، باز اگه توجه به جنگ‌های منطقه‌ای و درگیری‌های منطقه‌ای و تنازعات منطقه‌ای بشه، چه تنازعاتی که ناشی از اختلافات مرزی یا سایر اختلافات، اختلاف بر سر منابع طبیعی یا اختلافات فرهنگی و غیره او که ریشه در تعارض بر سر دنیا داره و بسیاریش هم ناشی از پیامدها و پس لرزه‌های جنگ دوم جهانی است، اینها هم قابل مطالعه هستن و آمارهاش کاملا در دسته. ایجاد میزان به اصطلاح مهاجرت ها و میزان اسارت و مرگ و میر و امثال اون چیزهایی که ناشی از این جنگ هاست و سایر عوامل ناامنی که در سطح منطقه‌ای تو جامعه جهانی شکل گرفته، اینا هم قابل مطالعه هستن. در سطح ملی و درون جامعه ها هم تقابل هایی که بین احزاب و باندهای قدرت در درون جامعه ها، چه باندهای سیاسی مثل احزاب، چه باندهای اقتصادی مثل شرکت ها و شبکه های اقتصادی، و چه باندهای فرهنگی بر سر دنیا، اینا قابل مطالعه است. من اصلا کردم نمیخوام خیلی بحث بکنم، فقط اشاره میکنم به موضوعاتی که قابل مطالعه هستن. اگر اینها رو مطالعه کنیم کاملا پیداست که امنیت جهانی از چه وضعیتی برخوردار، آیا واقعا جنگ ها کاهش پیدا کرده، درگیری ها بر سر دنیا و تهدیدی که برای همدیگر ایجاد میکنن و منافع یکدیگر رو برای دستیابی منافع خودشون در معرض خطر قرار میدهند، آیا اینها کاهش پیدا کرده؟ آیا حتی در مقیاس های خرد مثل محیط مدرسه، محیط کار، محیط خانه و حتی محیط های ورزشی، آیا رقابت بر سر دنیا و تعارض بر سر دنیا وجود نداره؟ آیا احساس امنیت افزایش پیدا کرده؟ الان شما تو جامعه های غربی آمار بگیرید، ببینید احساس امنیت در درون خانه آمارش بیشتر از جامعه هایی به قول خودشون توسعه نیافته. این اگر احساس ناامنی بیشتر هست، معناش این است که همون روابط سنتی در ایجاد امنیت موفق تر بودن. در محیط کار هم همینطوره و سایر مواقع. آیا مثلا در جامعه آمریکا که به قول خودشون پیشرفته ترین جوامع جهانی، سطح توسعه یافتگی در اونجا بیشتر است، شاخصهای توسعه یافتگی بیشترن، امنیت اجتماعی ضریبش بالاست؟ آیا باندهای مسلح و توسعه از کنم مسلح شدن، این به معنی افزایش امنیت هست؟ مخاطراتی که در محیط مدارس یا غیر مدارس ایجاد میشه، خب اینا نمونه های فراوانی داره که من نمیخوام بحث بکنم، فقط بحث همون بحث کلی منظور نظر من بود که چون پایگاه ایجاد امنیت پایگاه تعلق به دنیاست، ذریب امنیت امکان توسعه یافتن درش وجود نداره. حالا به خصوص عرض کردم، من این نکته رو باز تأکید میکنم چون متاسفانه در درون جامعه ما هم به میزانی که ما به سمت تجدد سیر میکنیم، این ناامنی ها در حال گسترش هست. ناامنی هایی که در درون جامعه ها بر اساس تکالب بر سر دنیا به ایجاد اختلاف طبقاتی و تحقیر هست، چیز قابل مطالعه است. اگر شما بنا شد در جامعه طبقات رو رسمی کنید و منافع اکثریت رو به نفع یک اقلیت مصادره بکنید و اون اکثریت رو هم تحریص به دنیا بکنید، یعنی ابزار تحریص عموم بدنه جامعه رو تحریص به سمت دنیا بکنه و بعد بهره‌وری از دنیا رو طبقاتی بکنه، این به دناعت و پیدایش جنایت و ناامنی ختم میشه. یعنی طبقاتی که شما تحریکشون کردید به دنیا و دستشون هم از دنیا کوتاه، طبیعی است برای دستیابی به دنیا حاضر به هر جنایت و خیانتی هستن. اونگاه اونهایی که از قدرت روانی بیشتری برخوردار هستن و میتوانن ریسک خطر کنن، طبیعی است که به شکل‌های مختلف امنیت اجتماعی رو برای به حد اکثر رسوندن منافع خودشون به خطر بیاندازن. و طبیعی است طبقاتی که دستشون به قدرت میرسه، چه قدرت سیاسی، چه فرهنگی، چه اقتصادی، ممکنه بتونن ضریب امنیت خودشون رو هم در مقابل این مخاطرات بالا ببرن، اما طبقات ضعیف آسیب پذیر در مقابل این ناامنی‌های اجتماعی هستن. مخاطرات برآمده از اختلاف طبقاتی و طبقاتی شدن حق مصرف و به رسمیت شناختن محرومیت اکثریت، مخاطراتی است که باز خود طبقات آسیب پذیر جامعه رو تهدید میکنه، نه طبقات متکی به قدرت رو. و این چیزی است که الان در جامعه ما هم به وجود آمده. حتی گاهی انسان میبینه همون ناامنی هایی که در درون یک خانواده در غرب وجود داره، در جامعه ما گاهی شکل میگیره و اون چیزهایی که در غرب شناخته شده است و آمارهاش هم وجود داره، میزان تجاوزی که نسبت به حریم افراد در درون خانواده میشه به شکل های مختلف. چنین چیزی امکان توسعه یافتنش در سایه توسعه اخلاق مادی و گسترش اخلاق مادی در جامعه ما هم وجود داره و اگر پیشگیری نشه و ما به سمت همون جریان حرکت بکنیم، طبیعی است که اون مخاطرات ما رو هم تهدید میکنه. بنابراین برخلاف جنبه های ظاهری تجدد که به نظر میاد توانسته از طریق مسلح تر کردن جامعه جهانی و از طریق ایجاد شبکه های جهانی برای ایجاد امنیت جلوی مخاطرات و تهدیدها رو بگیره، در باطن توسعه ناامنی در شکل اجتماعی خودش رو به گسترش هست و خود این نکته قابل تأمل هست به عنوان یک مطلب دقیق و قابل دقت که آیا شیوه ایجاد امنیت چیست؟ اگر بنا شد مبنای شما دائما مبدأ پیدایش ناامنی در جامعه جهانی بشه، شما چجوری میخواید جلوی این ناامنی رو بگیرید؟ راهی رو که تجدد پیش بینی میکنه و پیشنهاد میکنه مسلح تر شدن جامعه جهانی است. مسلح شدن که دلیل علامت امنیت نیست، مسلح شدن در باطن خودش ایجاد ناامنی است، ایجاد تهدید هست. الان سلاح‌های کشتار جمعی که در جامعه جهانی وجود داره و مسابقه تسلیحاتی که وجود داره، سلاح‌هایی که چندین بار با اون می‌شود کره زمین رو منفجر کرد و در هر آن ممکن است شلیک بشن و یک جنگ جهانی شکل بگیره که این سلاح‌ها درش به کار گرفته بشه، آیا ایجاد امنیت روانی می‌کنه؟ آیا جنگ‌هایی مثل جنگ بالکان یا جنگ خلیج که برای ایجاد تسلط و امنیت از طریق رعب هست، یعنی مدیریت رعب، این ایجاد امنیت جهانی، ایجاد امنیت روانی؟ به طور کلی راهی رو که توسعه مادی برای ایجاد امنیت اجتماعی پیشنهاد میکند، مسلح تر شدن، ایجاد قدرت‌های متمرکز و مدیریت از طریق رعب هست و خود اینها عوامل گسترش ناامنی روانی در جامعه جهانی هستند. یعنی گرچه ممکن است یک سلسله درگیری ها و تعارضات رو کاهش بده، ولی بر پایه ایجاد رعب جهانی، اون هم نه ایجاد رعب به نفع اکثریت. یعنی جنگ خلیج یک جنگ به نفع اکثریت جامعه جهانی نیست، اگرچه قدرت ها او رو به نام اراده جامعه جهانی به سمت میرسونن، ولی جنگی است برای منافع اقتصادی صاحبان سرمایه و نه حتی بدنه کشورهای صنعتی، بلکه صاحبان صنایع و ثروت‌ها و یا همچنین جنگ بالکان. این تهدیدهای جهانی که منشأ یک نوع ثبات نسبی ممکنه در جامعه جهانی بشه و یک سلسله درگیری‌ها رو کاهش بده، اولا ایجاد امنیت برای اقلیت بر علیه اکثریت و ثانیا امنیت از طریق ایجاد رعب که باطن این ناامنیه در جامعه جهانی. به میزانی که رعب در جامعه جهانی افزایش پیدا بکنه، ضریب ناامنی هم افزایش پیدا کرده. مبنای امنیت محبت هست. اگر مبنای امنیت بر رعب شد، باطنش ایجاد ناامنی است. اگر بر پای محبت شد و فقط ایجاد رعب برای جلوگیری از فزون‌خواهی در درون این دستگاه بود، چنین چیزی میتواند به امنیت اجتماعی ختم بشه. البته ما معتقد نیستیم که نباید به هیچ وجه رعب وجود داشته باشه و تنها عشق و محبت به تنهایی میتواند عامل شکل‌گیری روابط عادلانه در عالم باشه، ولی جایگاه رعب به عنوان مبنای شکل‌گیری روابط اجتماعی اگر شناخته شد، منتهی به توسعه ناامنی اجتماعی و روانی میشه. خب بحث‌های فراوان دیگه‌ای هم در این زمینه وجود داره، چون مجال بحث نیست ما به همین حد اکتفا میکنیم و ادامه بحث رو به جلسات آینده واگذار میکنیم. الحمدلله. اللهم صل على محمد.